بهره‌مند بودیم. از درگاه خدای متعال برای استاد پیشوایی رحمت و مغفرت و علو درجات مسئلت میکنیم. روحشون شاد و یادشون گرامی. به ساعت 9 رسیدیم. خیلی متشکرم که همچنان با ما هستید و رادیو معارف رو میشنوید. دعوت میکنم در ادامه به مدت 26 دقیقه شنونده برنامه این خانه روشن است باشید. حجت الاسلام عباسی در این برنامه از خانه های هیئتی و رابطه هیئت با استحکام بنیان خانواده نکاتی رو مطرح میکنند.
این خانه روشن است، روشن به نور حق، روشن به نور اهل بیت.
این خانه خانه دوست،
این خانه خانه دوست،
خانه دوست.
این خانه روشن است،
این خانه خانه دوست، هرگاه هستی از اوست. نقش و نگین عالم هرچه که دارم از اوست.
یا رب مدد رسان تا شادی به غم نسازیم. در خانه محبت آرامشی بسازیم،
در خانه محبت
آرامشی بسازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال خدمت شما شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو معارف عرض سلام و ادب و احترام دارم. وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که کانون خانواده گرم باشه. در خدمت کارشناس خانواده و تربیت اسلامی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد عباسی هستیم که افتخار داریم همراهی ایشون رو داشته باشیم بر این برنامه‌ای که ابتدای سلام علیکی داشته باشیم و بعد بریم سراغ ان شاءالله مباحثی که قرار مطرح بشه. استاد خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه شما و همه شنوندای مهربون و برنامه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. خب شنوندای بزرگوار، همونطوری که مطلع هستید موضوع برنامه خانه های هیئتیه. ما میخواییم ببینیم چطوری میشه که از نهاد مقدسی به نام هیئت توی مسیر استحکام بنیان خانواده استفاده کرد. شکر خدا از پیاما و تماس های شما عزیزان شنونده پیداست که از موضوع برنامه خیلی استقبال کردید. چرا اینو میگم؟ اینا اگه نگاهی به پیامکامون بندازیم، به تماسامون بندازیم، کاملا مشخصه. من اگه اجازه بفرمایید به بخشی از این پیامکام اشاره بکنم که راجع به همین موضوع به دستمون رسیده. 0913 81 90. بزرگواری که پیامک فرستادن و نوشتن دست استاد درد نکنه به خاطر انتخاب مباحث هیئت توی این برنامه و سپاس از همه معارفی ها. 917-38-14 هم برامون نوشتن استاد عباسی با سلام و تشکر فراوان از حضور دوباره استاد در برنامه خوبتون. باید بگم با وجودی که 30 سالگی هیئتی هستم، هیچ وقت تا الان اینجوری به هیئت و خانواده نگاه نکرده بودم. صحبت های استاد عمیقا تأمل برانگیز و بسیار جذابه. خب آقای عباسی، به نظرم بهتره یه مروری داشته باشیم به مطالبی که گفته شد تا شنوندهایی که حالا همراه ما بودن توی برنامه قبل، برای یادآوریشون، برای شنوندهایی که بالاخره تو این جلسه ما پیوستن، در جریان موضوعات قرار بگیرن. ما در خدمت شما هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بذارید من تشکر کنم از دو دسته از شنونده ها، شنونده هایی که با ابراز لطف و محبتشون بنده رو شرمنده کردن و امیدوارم که بتونم پاسخگوی این همه ابراز محبت باشم. و دسته دومی که با نقد و انتقادهای صریحشون هم به شکل برنامه و هم به محتوا خیلی جانانه اومدن وسط برای پویایی این برنامه، حتی به شکل برنامه به سلام علیکم منم انتقاد دارن که خیلی بجاست. شنونده ای رو تو حرم دیدم به من گفت آقا وقتی که مجری به شما سلام میده چرا اول میگی بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و فرجهم، فاصله میندازی. ایشون که سلام میده شما باید فورا جوابش رو بدید. خب انتقاد به جایی بود و میخوام بگم که تا این اندازه حساسم و منم ممنون.
این ریزبینی شنونده‌ای ماست که واقعا جای تشکر.
من نیاز دارم به این ریزبینی و واقعا ممنونشون هستم. به هر حال امیدوارم که این ریزبینی ها، مشارکت ها کماکان ادامه داشته باشه تا بتونیم یه بحث پویا و جذابی رو داشته باشیم که کاربردی باشه و به کار زندگی ها بیاد.
بله.
اما درباره خلاصه برنامه گذشته باید بگم که ما گفتیم ولایت پایه و رکن اصلی تربیت و سبک زندگی در نگرش شیعی است و هیئت از مشهودترین فضاها برای تجلی ولایت اهل بیت علیهم السلام. اگر به معنای حقیقی ولایت همونطوری که تو معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام اومده توجه کنیم، معلوم میشه که نتیجه ولایت مداری به صورت مستقیم و خیلی زود باید تو سبک زندگی فردی و اجتماعی خودی نشون بده. پس هیئتی های ما باید نزدیکترین سبک زندگی رو به زندگی اهل بیت علیهم السلام داشته باشه. ما اگه بین ولایت و زندگی ارتباطی رو که اهل بیت علیهم السلام برقرار کردن نکنیم، نمیتونیم سبک زندگی خودمون رو عوض کنیم. مشکل اینجاست، ما وقتی هیئت میریم، سینه میزنیم، گریه میکنیم و بر میگردیم به خونه، خیالمون راحت میشه که کارمون رو انجام دادیم، در حالی که تازه کارمون شروع شده.
بله.
گفتیم معنای حقیقی ولایت به سه عنصر معرفت، محبت و تبعیت منتهی میشه. معرفت به مقام امام، رسوخ محبت امام در دل انسان و تبعیت از سیره و گفتار امام در همه ابعاد، هم در حوزه فکر و عقیده، هم در حوزه احساس و انگیزه و هم در حوزه رفتار و عمل. همه این موارد باید توی این برنامه انشاءالله به یاری خدا بررسی بشه. یه حدیثی هم از امام باقر علیه السلام خوندیم که نشون میداد از نگاه اهل بیت علیهم السلام ادعای ولایت مداری بدون توجه به عملی ادعای تو خالیه. تو اون حدیث 15 تا ویژگی از شیعیان گفته شده بود که 10 تای اون به صورت مستقیم به روابط اجتماعی ما برمیگشت، که اگر تو خانواده به اجرا در بیاد یقیناً از خیلی از مشکلات پیشگیری میکنه و اگه بهش بی‌توجهی بشه به شدت پایه‌های زندگی رو متزلزل میکنه. درباره دو تا از ویژگی‌هایی که تو اون حدیث اومده بود یه صحبت کوتاهی داشتیم، یکی درباره تواضع و یکی هم درباره دروغ.
بسیار خب، راجع به بحث دروغ صحبت کردید و نکات بسیار ارزشمندی رو فرمودید راجع به این موضوع. از این بابت که حالا چون اشاره به این موضوع شد، یه پیامک عبرت آموز بخونم که توی نوع خودش هم قابل تأمله، هم واقعا قابل توجهه. خواهش میکنم شنونده عزیز به این نکته دقت بکنن. این پیامک که عزیزمون برامون فرستاده و نوشته که با سلام و خسته نباشید به کارکنان رادیو معارف، با شنیدن حرفای شما داغ دلم تازه شد. میخواستم بگم خواهش میکنم از شنوندهای رادیو معارف که به هیچ وجه توی زندگیشون دروغ نگن. ایشالله که اینطور نیست، چون همه در واقع بدبختی ها عاملش همین دروغ گفتنه. من 4 سال از خانومم جدا شدم، فقط و فقط باعثش دروغ گفتن من بود. دروغ دروغ میاره، بی اعتمادی میاره، همه یه چیزای بد رو با خودش میاره. خود دروغ هم که در واقع خیلی بد و دروغ هم کم حافظ است. خواهش میکنم به هیچ وجه دروغ حرف نزنین. میدونم پیام من خونده نمیشه چون چیز خوبی ننوشتم و پیام خوبی نیست طبیعتا. نه، اتفاقا پیام خوبی هم بود، ما هم خوندیم اتفاقا و تشکر میکنیم که تجربتون تو این زمینه رو با ما به اشتراک گذاشتید. تشکر کردن از برنامه و نوشتن که من حقیر سرپا تقصیر گناهکار را هم دعا کنید تا به راه راست هدایت بشم. شنوندای عزیز، واقعیت اینه که همه باید برای همدیگه دعا کنیم تا بتونیم هر چیزی را که خدا گفته سرلوحه زندگیمون قرار بدیم، تا تو همه لحظه های زندگی احساس خوشبختی کنیم. خب، من عرض میکنم خدمت شما بزرگواران که درخواستی داریم که مشارکت بکنید توی این سوال و پیامک های خودتون رو بفرستید و تلفنی هم که در نظر گرفتیم، اگر خودکار کاغذ کنار دستتون هست میتونید یادداشت کنید یا اینکه به حافظه بسپارید و برامون ان شاءالله پاسخاتون رو ارسال بکنید. سوال ما این هست: هیئت چطور میتونه در استحکام بنیان خانواده مؤثر باشه؟ تکرار میکنم، هیئت چطور میتونه در استحکام بنیان خانواده مؤثر باشه؟ دوستان عزیز شنونده، لطف کنید پیام ها و تماساتون رو با این شماره که خدمت شما عرض میکنم برای ما ارسال بکنید. سامانه 30553 پل ارتباطی ماست و تلفن های ما هم 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس،
یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
ممنونم از همراهی شما شنونده های عزیز، تشکر میکنم که با ما همراه هستید توی این برنامه. خب راجع به پیامک ها و تماس ها صحبت کردیم، اجازه فرمایید که بخشی از این پیامک ها را بخونم که برامون ارسال شده برای سامانه 30553 0939-48-54 شنونده بزرگواری که پیامک فرستادن و نوشتن هیئت باید از یک طلبه عالم و خبره استفاده کنه که روایات را موضوعی استخراج کند و بیان کند، موضوعاتی مثل ازدواج، اقتصاد، رفاقت پدر و مادر با فرزند و موضوعاتی از این دست. 0938-5161 شنونده دیگری هستن که من فقط یه درخواستی بکنم، اگر بزرگواری کنید با اسامی در واقع این پاسخهای خودتون رو بفرستید، هم یه مقدار زمانی کمتری مصرف میکنیم، هم بهتر میتونیم در واقع پیامکاتون رو بخونیم. هیئت حسینی و اهل بیتی میتونه خانواده ها رو از فساد و ابتذال دور کنه. مجالس به هیئت های اهل بیت بهترین زیارتنامه اهل بیت هستن که خوشبختانه در بروجرد رونق بسیاری داره. اما ای کاش واقعا حسینی بشن نه هیئتی. اینم یه موضوعیه. بله، آقای ولی زینرپور از خوی هم برامون نوشتن که هیئت ولایت مداری را به خانواده انتقال میده تا زندگی خودمان را به روش امامان طی کنیم. بله، بزرگوار دیگه‌ای که از بنپی غربی بابل آقای غلامرضا عبدالله زاده برامون ارسال کردن نوشتن سلام، هیئتی که مبنا و هدفش قرآن و امامان معصوم باشه در استحکام خانواده نقش مهمی داره، چرا که هدف امامان همان تقوا و ایمان و اتحاد هستش که باعث استقلال و خوشبختی و موفقیت خانواده میشه. اما 0938-75-55 هم برامون پیامک فرستادن نوشتن که بنده که با 38 سال و با این درآمد کم هنوز ازدواج نکردم، هیئت میتونه به خانواده گوشزد کنه که مثل زمان قدیم انتظارات را کم کنن و برای حفظ خانواده تحت هر شرایط سخت وفاداری را رواج دهن. اگه موافق باشید حالا پیامکاری که خوندیم یه بخشی از تلفن ها را بشنویم، صدای شما شنونده های عزیز هست، بعد در خدمت شما هستیم.
به نظر من در تو موضوعی که طرح کردن، یکی این که ما اصل فیزیک هیئت رو هم به منازلمون ببریم، منازل ما بوی رنگ و بوی اهل بیت رو بگیره، این خودش مؤثره، به خیلی چیزا مؤثره، کما که قدیمی های ما، پدرهای ما، مادرهای ما این کار رو میکردن. یک دوم، یک رسالتی گردانندگان هیئت، مداحان، گویندگان، سخنوران، روحانیون دارن که اونها باید جهتدار باشه، رفتار ائمه با خانواده رو باید توی هیئت‌ها گفته بشه، اینا اثر خیلی خوبی خواهد داشت. بعد مستمعین که اینجا نقش خیلی مهمه، این مستمعین فقط در اون فضای هیئت این مطالب رو نگیرن، اونی که میگیرن باید کاربردی بکنن در زندگی، چه اونچه که از مطالب اهل بیت گفته میشه و رشادت‌ها، شهادت‌ها، گذشت و ایثار، چه مطالب خانواده.
با عرض سلام می‌خواستم عرض کنم که اگر هیئت واقعاً اون هدفی رو که امام حسین علیه السلام و اهل بیت دنبالشن باشه، خودش به خودی خود، چون کانون محبت، کانون ایثار، کانون وفاست، به خودی خود باعث تحکیم خانواده میشه. اما متاسفانه یه مقدار این ضعفی که تو بعضی از این هیئت‌ها هست که فقط یه شوری هست و کمتر شوری درش هست، اونا نمیتونه مسلماً اون کارهایی رو که باید داشته باشه.
بله، تشکر میکنم از این که هم پیام دادید و هم تماس گرفتید که حالا بخشش رو شنیدیم و خوندیم و انشالله توی ادامه برنامه باز هم این اتفاق خواهد افتاد و بخشی از پیامک های شما را میخونیم که پاسخ های شما شنونده های عزیز هست و نگاهی هم میکنیم به تلفن هایی که به برنامه شده. خب درخواست میکنم مشارکت داشته باشید با برنامه خودتون، همه اینها میتونه در واقع بخشی از تجربیات شما شنونده بزرگوار باشه در زمینه هیئت که توی نوع خودش میتونه بی‌نظیر یا کم نظیر و واقعا مفید باشه. خیلی ممنونیم که ما را همراهی میکنید. به این سوال ما پاسخ بدید لطفاً. هیئت چطور میتونه در استحکام بنیان خانواده مؤثر باشه؟ سامانه 30553 شماره سامانه پیام کوتاه ما هستش که از این طریق میتونید پیاماتون را ارسال بکنید، یعنی که به ما تماس بگیرید 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 کد شهر کریمه اهل بیت. بسیار خوب، یه تماس تلفنی دیگه داریم، این را هم اتفاق بشنویم، در خدمت شما هستیم.
سلام، شما فرمودید که برای اینکه ما بتونیم خانواده رو با هیئت پیوند بزنیم و به جز اون شیعه درست باشیم، شیعه باشیم، باید کارهامون و اعمالمون مثل اماممون باشه. حالا من سوالم اینه که ما چجوری بدونیم رفتار امام تو اگه توی جایگاه ما بود، اگه جای ما بود چجوری بود؟ این چیزیه که ما نمیدونیم. ممنون میشم پاسخ بدید. با تشکر.
تشکر میکنم از شما خواهر گرامی که سوالتون رو مطرح کردید. استاد عباسی در خدمت شما هستیم، پاسخ شما رو میشنویم.
بله، خیلی سوال کلیدی و جدی و چقدر خوب که همین توی برنامه های ابتدایی مطرح شد.
چالشی هم بود دیگه.
بله، واقعا سوال جدیه. من میخوام رفتاری رو انجام بدم که اگر امام به جای من بود همون رفتار رو انجام میداد. از کجا بدونم؟ اولین نکته و اصلی ترین نکته در پاسخ به این سوال یه واژه‌ایه که هم در قرآن اومده و هم در روایات ما به نام تفقه، یعنی فهم و بصیرت پیدا کردن در دین. یکی از اشکالات جدی ما در حوزه دینداری، دینداری بدون تفقهه، یعنی بدون اینکه فهم عمیقی از دین پیدا کرده باشیم داریم دینداری میکنیم. امروز جامعه ما به شدت با آسیب دینداری بدون تفقه مواجهه. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن ایها الناس لا خیر فی دین لا تفقه فی. خیلی عجیبه، در اون دینی که درش فهم عمیق و بصیرت وجود نداره اصلا خیری نیست. انقدر تفقه تو جامعه ما دست کم گرفته شده از طرف بعضیا و انقدر دینداری از طرف اونا تنگ و محدود تعریف شده که متدین امروز صرفا به کسی میگن که یه نمازی بخونه، روزه‌ای بگیره، چند تا آیه واجباتش قرآن بخونه، مسجد بره. نه، نمیگم واجباتو انجام بده. چون اگر واقعا کسی واجباتشو انجام بده این متدینه، ولی مشکل اینه که این واجبات تنگ تعریف شده. مثلا میگم خود این تفقه در دین مگه جز واجبات نیست؟ مگه من نباید دینم رو بشناسم؟ انقدر این تنگ و محدود تعریف شده که هر کسی بیشتر به این مسائل ظاهری،
پس میشه گفت اتفاقا یه جورای سلیقه‌ای تعیین شده.
کاملا درسته، کاملا درسته، اصلا نمیشه اینو انکارش کرد. یه جوری تعریف شده که هر چقدر به این مسائل بیشتر اهمیت میدیم انگار متدین دو آتیشه تری میشیم. من اسم این دینو گذاشتم دین مناسکی، دینی که فقط توش مناسک حرف اولو میزنه. شما نها کنین یه فردی به این اعمال بسنده میکنه، بعدش توی جامعه حضور پیدا میکنه، ولی مثلا فرض کنید بد اخلاقه، اهل گذشت نیست، کینه‌ایه، درست شد؟
درسته، بله.
ما کماکان میبینیم توی جامعهمون به این فرد میگن فرد مذهبی. میشه به فردی که نماز میخونه ولی بد اخلاقه بگی مذهبی؟
نه دیگه.
نمیشه گفت. به کسی که هیئت میره ولی دروغ میگه میشه گفت مذهبی؟ نه خیلی این آدم مذهبی نیست.
استاد اتفاقا پیامک داشتیم، حالا راجع به موضوع صحبت کردید شما، بزرگواری که پیامک فرستاد نوشته بود که الان حالا یکی از اعضای خانوادهشون پای رادیو، لطفاً بهشون بگید که آدم مذهبی بد اخلاق نمیشه توی خونه، با زن و بچه‌ش بد رفتار نمیکنه، حقوقشون رو رعایت میکنه.
ولی همین آدم الان به عنوان آدم مذهبی معروفه. چرا؟ چون میره مسجد، چون میره هیئت، چون نماز میخونه، بله. چون روزه میگیره، ولی بد اخلاقه، کینه‌ایه، اهل گذشت نیست، اهل محبت نیست، مهربون نیست، متواضع نیست. ببینید من اتفاقا میگم اگر کسی به همه واجبات عمل بکنه، همه محرمات رو ترک بکنه، حتما متدینه و حتما مذهبیه و اصلا نوش جونش این مذهبی و متدینی که بهش معروفه.
بله.
ولی مسئله اینجاست که نباید اینا رو محدود کرد. دینی که همراه با فهم عمیق نباشه و اینقدر تنگ و محدود تعریف بشه که زندگی میشه یه طرف، دینم میشه یک طرف، این دین خطرناکه. تو چه اندازه خطرناک؟ در اندازه‌ای که کمر امیرالمؤمنین علی علیه السلام فاتح بدر و خیبر رو میشکنه. مگه این روایت رو ما کم شنیدیم؟ قطع زهری رجلان من الدنیا، رجلون علیم اللسان فاسق و رجلون جاهل القلب ناسک. دو تا از مردای دنیایی، دو تا از آدمای دنیایی کمر من امیرالمؤمنین رو شکستن. یکی اون کسی که داناست ولی فاسقه، زبونش خوب میچرخه، خوب بلده حرف بزنه، عالمانه صحبت میکنه ولی فاسقه، و اونی که نادانه ولی ناسکه. ناسکه یعنی چی؟ یعنی نمازش رو میخونه.
بله.
نافلش هم ترک نمیشه، نماز شبش هم ترک نمیشه، دعا ندبه صبح جمعهش هم ترک نمیشه، شب جمعه هم دعا کاملش رو میخونه، ولی جاهله. این کمر منو شکسته.
جهل به چی؟
جهل به حقیقت دین، جهل به وسعت دین، جهل به معارف دین، تنگ و سلیقه‌ای تعریف کردن دین، دین رو محدود کردن به دو تا نماز و روزه و هیئت و مسجد، این اون چیزیه که کمر امیرالمؤمنین علی علیه السلام میشکنه. مگه میشه از کنار این روایت به این راحت
بله.
به این راحتی بله. گذشت؟ علیعاذ بالله که امیرالمؤمنین علی علیه السلام اهل مبالغه نیستن. بعد دقت کنید در ادامش میفرماین هازا یسد و بلسانه انفسقه، اون آدمی که زبونش خوب میچرخه و چربه و عالمانه صحبت میکنه ولی فاسقه، به وسیله زبانش پرده میکشه روی فسقش. اما و هازا به نسکهی انجهله، اینی که اهل مناسکه، نماز اول وقتش ترک نمیشه ولی بد اخلاق، مسجدش ترک نمیشه ولی اهل غیبته، این به وسیله این کارایی که میکنه پرده میکشه رو جهلش. حضرت فرمودن فتق الفاسق من العلماء والجاهل من المتعبدین. خیلی عجیبه، مواظب دانشمندای فاسق باشین و مواظب اون کسایی که خودشونو به عبادت بستن ولی جاهلن. بله. چرا؟ چون اولائک فتنه تو کل مفتونه. دنبال گمراه که میگشتید، ریشه گمراهیش رو که خواستید پیدا کنین، بگردید یا میرسید به یه دانشمند فاسق یا میرسید به یه جاهل ناسک، جاهل متنسک. خیلی مسئله مهمه. ما وقتی میریم سراغ کسایی که نوجوونن، جوونن، یه مقداری از دین فاصله گرفتن، بله. بررسی میکنیم، دوروبرشون نگاه میکنیم، میبینیم آدمای مذهبی دوروبرشون کم نیستن، حتی پدر و مادرش مذهبیه. میگی چرا؟ میگه من از مذهب چند تا چیزو فهمیدم، نماز رو فهمیدم، روزه رو فهمیدم، نماز جمعه رو فهمیدم،
بله.
اینا رو متوجه، هیئتم فهمیدم، زیارت سالیانه مشهد و اربعینم فهمیدم، ولی نمیدونم چرا هرچی گشتم تو رفتار پدر و مادر مذهبیم مهربونی رو خوب ندیدم، تواضع رو خوب ندیدم، گذشت رو خوب ندیدم، من نمیخوام این مذهب رو. ببینید خطر در چه اندازه است.
دقیقا.
من فکر میکنم اگر شنونده هامون یه مقداری فکر کنن به دور و برشون، شاید هر کدومشون یکی دوتا خاطره تو این زمینه داشته باشن که کسی رو دیدن از دین بیرون رفته، همین چیزایی که ما دوست داریم رعایت بشه، حجابشون رو رعایت بکنن، تو روابطشون با نامحرم رعایت بکنن، نمازشون روزهشون سر جاش باشه، ولی رعایت نمیکنن. چرا؟ به خاطر اینکه یه آدمی که به اسم مذهب معروف شده ولی خیلی از مسائل دینی رو رعایت نکرده، تصویر مذهب رو تو ذهن اینا چیکار کرده؟ خراب کرده.
درسته.
ما اگر در دینمون به خوبی تفقه میکردیم و بصیرت پیدا میکردیم، اینجوری نمیشدیم که فقط با خوندن نماز و روزه و رعایت حجاب و پایبندی به چند تا مسئله دیگه احساس کنیم آدمای مذهبی هستیم. آقای آبدینی
جانم،
من یه چیزی رو روک و پوسکنده به شنونده‌ها بگم. ما دین رو دست کم گرفتیم. انقدری دست کم گرفتیم که واقعا احساس میکنم رتبه بالای دینداری رو انقدر پایین کشیدیم که هر کسی با دو تا کار میتونه اسم خودش رو بذاره دیندار. من نمیخوام بگم دینداری کار خیلی سختیه، ولی انقدر هم آسون نیست
ساره.
که هر کسی هر کاری دلش خواست بکنه، دو تا کارم عادت کرد انجام بده، اسم خودش رو بذاره دیندار.
بعد معیارای خودش هم بیاره برای دینداری دیگه، یه جورایی
سلیقه‌ای.
آره سلیقه‌ای رفتار میشه دیندار.
مثلا اگر من حجابم رو رعایت میکنم و نمازم رو میخونم دیندارم، تو کاری هم نداشته باش که من بد اخلاقم. اما تو که حجابت شله بیدینی، کاری هم ندارم خوش اخلاقی. پس دیندار اونیه که مثل من عمل بکنه، همین ویژگیایی که من میگم و داشته. پس نکته اول تفقه. اما نکته دوم عمل کردن به اون چیزیه که میدونیم. اینطوری نیستش که مشکل ما فقط ندونستن باشه، بعد از دونستن نوبت به عمل کردن میرسه. خانوم یا آقایی که نشستی تو هیئت، تو مسجد، بعد از نماز، قبل از روزه، داری پشت سر این و اون حرف میزنی، واقعا نمیدونی این کار گناهه؟ اینی که میدونی که
بله دیگه، این که مشخصه کاملا،
این مشخصه. غیبته، غیبت هم حرامه. یعنی واقعا تو فکر میکنی که پشت سر کسی حرف زدن مستحبه؟ که داری این کارو میکنی قربتن الله؟
مگه اینکه توضیح برای خودش بیاره دیگه. میگه خب نه، این که غیبت نمیشه، این مثلا راجع به فلان کاره.
بعد من همینجا دستشو میگیرم میگم اگه همین حرفو پشت سرتو با همین توضیح بگن
قبول میکنی؟
قبول میکنی؟ میگه نه. میگم خب پس معلومه که داری برای خودت یه توجیه میبافی، یا اونی که داری بد اخلاقی میکنی با اعضای خانوادت، از هیئت اومدی داری بد اخلاقی میکنی، واقعا فکر میکنی بد اخلاقی کار خوبیه و انجام میدی؟ اگه با خودت اینجوری برخورد کنن میگی آفرین که یه همچین کاری که مورد رضای امام زمان علیه السلام داری انجام میدی. خب نه، پس عمل کنیم به اون چیزایی که میدونیم. ما ولایی بودن رو با اون تعریفی که اهل بیت علیهم السلام گفتن جدی نگرفتیم متاسفانه. اگر باور می‌کردیم که ولایی بودن یعنی مطابق با اون چیزی که امام عمل می‌کنه عمل بکنیم، انقدر راحت از کنار ولایت مداری رد نمی‌شد.
خب دوستان عزیز شنونده، بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما. فرصت برنامه امروز هم به پایان رسید. انشالله این بحث رو در برنامه آینده هم قرار دنبال کنیم. از شما جناب عباسی عزیز هم تشکر میکنم، از شنونده های خوب برنامه هم سپاسگزارم که تا این لحظه همراه برنامه ما بودن. با این امید که انشالله مباحث این برنامه مورد توجه و عنایت شما گرامیان قرار گرفته باشه، همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
با آیه زندگی خدایی شده ای، سرشار و زلال و کبریایی شده ای، ما زاده خاکیم و جهان زاده اش، در ساحت حق الالهدایی شده ای. شده عالم بالا حسینیه مولا.
السلام علیک یا ابا عبدالله، حسینیه برپا کرده ایم به وسعت دلهای پاکتان.
دل دل شاگرد این مکتب خونینه، این عشق همه دینه یا حسین.
ما امروز احتیاج داریم که حسین ابن علی رو به دنیا بشناسانی. دنیای دوچار ظلم و فساد و دناعت و لعامت محتاج معرفت آزادگی حسینی و حریت حسینی.
ای وارث صاحب فدک، ای باور ملک و ملک، یا لیتنا کن نامک یا حسین.
رادیو محرم از یکم تا پایان محرم الحرام، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه به وسعت دلها.
تا گوش جهان پر شده بود از غم و ماتم، و دمادم آتش و داغ برای دل بیتاب. اهالی حرم بود فراهم و فقط خون خدا بود، و یک دشت پر از کشته مردان بنی هاشم و یاران، همه گلچین شده ماه محرم، همه گلچین شده ماه محرم. و در آن لحظه که میسوخ دل فاطمه، کم کم که به بند آتش افتاد، صفا مروه منا کعبه مقام و حجر الاسود و زمزم، شه عالم نفس حضرت خاتم، پسر صاحب شمشیر دودم، علت ایجاد همه عالم و آدم، پسر فاطمه سلطان عرب، شاه عجم، عشق مجس وسط هله هله ها، وسط سلسله ها، یکه و تنها، وسط لشکری از هر مله ها، زیر لبا حسیده به طوری که همه خلق شنیدن، چنین گفت مرا کیست که یاری بکند، این علی اصغر شش ماه، علی اکبر عشق است، همه لشکر عشق.
الهی که عزاداری ها و عرض ارادت هاتون به محضر نوران امام حسین علیه السلام مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. همچنان با شما این از پخش شبکه رادیوی معارف در دوشنبه 25 مرداد ماه 1400 شمسی و 7 محرم الحرام 1443 هجری قمری و با اعلام ساعت 9:30 دقیقه دعوت میکنم همراه باشید با همکاران خوبم در برنامه زنده روبراه.
جدال نور و تاریکی.